هم. بگذار نور وجودت بدرخشد. ماریان ویلیامسون در کتاب بازگشتی به عشق میگوید عمیق‌ترین ترس ما از آن نیست که ناتوان هستیم، بلکه از آن است که بیش از حد توانمند هستیم. این تاریکی ما نیست که ما را بیش از همه می‌ترساند، بلکه روشنایی ماست. ما از خود می‌پرسیم مگر من کی هستم که باهوش، جذاب، با استعداد و فوق‌العاده باشم؟ در واقع شما کی هستید که چنین نباشید؟ شما فرزند خداوند هستید. خود را حقیر شمردن کمکی به جهان نمی کند. این تفکر که با کوچک کردن خود به سایرین احساس امنیت می دهید به هیچ وجه خردمندانه نیست. شما به دنیا آمدید تا شکوه و جلال خداوندی را که در درون شماست متجلی سازید. شکوه و جلال فقط در برخی از ما نیست، بلکه در همه وجود دارد. هنگامی که اجازه می دهیم نورمان بدرخشد، ناخودآگاه به سایری نیز اجازه می دهیم چنین کنند. هنگامی که از ترس‌های من رها شده باشیم، حضور ما خود به خود موجب آزادی دیگران می شود. این پس به شما نشان می دهد که چگونه بگذارید تمامی نورتان بدرخشد و چگونه تمامی شکوه و وقاری را که در سایری می بینید در خود پذیرا شدید. این بدان معناست که نه تنها باید سایه تاریک وجودتان را پذیرا گردید و در آغوش بگیرید، بلکه باید سایه نورانی وجودتان یعنی تمامی وجود مثبتی را که در خود انکار کرده به دیگران فراافکنده اید نیز بپذیرید. ما در دوران نوینی زندگی می‌کنیم. زمان گشوده شدن، التیام یافتن و رشد فرارسیده است و در این حال که این روند منفعل نیست، اما به تسلیم منیت‌ها و الگوهای کهنه ما نیاز دارد. همان گونه که چارلز دوبوا گفته است، نکته مهم آن است که بتوانید در هر لحظه آنچه را که هستید فدای آنچه که می‌توانید بشوید کنید. تنها مانعی که بر سر راه یکپارچگی و اصالت ما وجود دارد ترس است. ترس به ما میگوید که نمیتوانیم رویاهای خود را برآورده سازیم. ترس به ما میگوید که خطر نکنیم. ترس نمیگذارد از غنی‌ترین موهبت‌هایمان لذت ببریم. ترس ما را به زندگی در میانه طیف وجودمان محدود میکند و نمیگذارد تمامی این گستره را در آغوش بگیریم. ترس ما را بی‌حس می‌کند و شور و شوق و شادی و نشاط به زندگی دور نگه می‌دارد. ما می‌ترسیم و از این و شرایطی در زندگی پدید می‌آوریم تا به خودمان ثابت کنیم محدودیت‌هایی که بر خود اعمال کرده‌ایم درست و مناسب هستند. برای غلبه بر ترس باید با آن روبرو شویم و عشق را جایگزین آن کنیم. آنگاه می توانیم ترس را نیز پذیرا شویم و در آغوش بگیریم. و پس از این در بر گرفتن است که می توانیم انتخاب کنیم تا دیگر نترسیم. عشق برای ما این امکان را فراهم می آورد که قید و بند ترس را پاره کنیم. ما از عظمت خود هراس داریم، زیرا باورهای بنیادین ما را به مخاطره می اندازد و هر آنچه را که به ما گفته شده است رد می کند. برخی از ما به موهبت‌های بسیاری در خود پی بردیم و برخی دیگر فقط به چند هدیه در وجودمان آگاه هستیم. اما به ندرت با کسی روبرو شدم که با درخشش کامل نورش راحت باشد. هر کس ویژگی‌های مثبتی دارد که پذیرفتن آنها را مشکل می‌یابد. از آنجا که به بیشتر ما گفته شده است که مغرور و از خود راضی نباشیم، برخی از ارزشمندترین هدایای ما را دفع کردیم و همین ویژگی‌ها سایه نورانی ما را تشکیل می‌دهند. ما سایه نورانی خود را همراه با سایه تاریکمان در انبانی می‌ریزیم و با خود هم می‌کنیم. باز پس گرفتن همه جنبه‌های روشن ما به اندازه جنبه‌های تاریکمان دشوار است. هنگامی که در مرکز سمزدایی و رفع اعتیاد بودم، خانمی به آنجا آمد تا برای گروهی از ما سخنرانی کند. او سخنان خود را اینگونه آغاز کرد که با معدل بسیار بالایی از دانشگاه فارغ التحصیل شده است. 13 سال پیش ازدواج کرده است و رابطه بسیار خوبی با همسرش دارد. مادر بسیار خوبی است و خیلی خوب میتواند با سایرین ارتباط برقرار کند. و همانطور که او به تعریف از خودش ادامه میداد، با خود گفتم چه زن مغروری، فکر میکند کی هست؟ چرا ما باید به این حرف ها گوش دهیم؟ پس از مدت او درنگ کرد، به یکایی که ما نگریست و گفت اکنون به اینجا آمدم تا درباره دوست داشتن خودتان با شما صحبت کنم و بگویم چقدر مهم است که تمامی صفتهای خوب خود را بشناسید و آنها را با نزدیکان خود صحیح شوید. او شرح داد که برای دوست داشتن خود باید مشتاق باشیم و اجازه دهیم نور وجودمان بدرخشد. باید هر روز تمامی کارهای خوبی را که کرده این در نظر بگیریم و از خود سپاسگزار باشیم. باید به زندگی ما توجه کنیم و پیشرفت‌های خود را تحسین نماییم. هنگامی که اجازه دهیم نورمان درخشان باشد، به سایرین نشان می‌دهیم که اشکالی ندارد آنها نیز بدرخشند. بغض‌زده بر صندلی میخکوب شده بودم. پیشتر گاهی از استعدادهایم تعریف می‌کردم، اما هیچگاه گمان نمی‌بردم تحسین کردن و احترام گذاشتن به خودم خالی از اشکال باشد. در واقع خودستایی هایم نیز از ناامنی و نداشتن اعتماد به نفس ناشی می شد. از این احساس که حقیقتاً به اندازه کافی خوب نیستم. تضاد در این بود که بنا به گفته سخنران من به آن دلیل احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم که نمی خواستم موهبت های خدادادم را بپذیرم. من مایل نبودم استعدادهایم را با ارزش بدانم و بنا به دلیل موهومی همواره معتقد بودم که بی ارزش جلوه دادن بهترین جنبه‌های وجودم از من انسان بهتری می‌سازد. آن بعد از ظهر یکی از ارزشمندترین درس‌های زندگیم را آموختم. نه تنها اشکالی ندارد که مطالب خوبی درباره خودمان بگوییم، بلکه این کار ضروری است. ما باید استعدادها و هدایایمان را بشناسیم. ما باید بیاموزیم که برای مهارت‌های خود ارزش قائل شویم و به آنها ارج نهیم. ما باید در جستجوی بی همتایی خیش براییم. بسیاری از افراد نمی‌توانند موفقیت، شادمانی، سلامت، زیبایی و الوهیت خود را پذیرا شوند. آنها از دیدن توانمندی، موفقیت، جذابیت و خلاقیت خود می هراسند و این هراس مانع از آن است که به این جنبه های وجودشان پی ببرند. در حالی که برای دوست داشتن حقیقی خود باید تمامی آنچه که هستیم، هم تاریکی ها و هم روشنایی ها را در آغوش بگیریم. اگر بیاموزیم که استعدادهای خود را شناسایی کنیم، امکان می‌یابیم که به هدایای بی همتای وجود دیگران پی ببریم و آنها را عزیز بداریم. لحظه ای را صرف آرامش بخشیدن به ذهن خود کنید. چند نفس عمیق و آرام بکشید و به آهستگی فهرست زیر را مرور کنید. پس از دیدن هر واژه به خود بگویید من آن هستم. برای نمونه من سالم هستم، زیبا هستم، من باهوش هستم، من با استعداد هستم، من ثروتمند هستم. هر واژه ای را که موجب ناراحتی شما می شود یادداشت کنید. به علاوه واژه هایی را که بیانگر ویژگی هایی هستند که در سایری تحسین می کنید اما در خود نمی پذیرید نیز یادداشت کنید. راضی، ایمن، محبوب، امیدبخش، جذاب، پر انرژی، پرشور اشتیاق، شاد، خوشحال، بخشنده، سرزنده، خوشنود، با اعتماد به نفس، انعطاف پذیر، پذیرا، یک پارچه، سالم، با استعداد، لایق، عاقل، محترم، معصوم، خوشرو، با خدا، قوی، آزاد، با مزه، با معلومات، مرفه، روشن فکر، دانا، متعادل، نابغه، موفق، با ارزش، پررحم و عطوفت، قدرتمند، خلاق، آرام، منصف، سرشناس، منظم، مسئول، زیبا، الهام بخش، دوست داشتنی، مشتاق، بی‌باک، خوشبخت، باهم، هنرمند، با احساس، هوشیار، با وفا، با شکوه، بی‌نقص، متین، به یاد ماندنی، احساساتی، خونگرم، خوش‌شانس، شجاع و غیره. شما دارای تمامی این ویژگی‌ها هستید. تنها کاری که برای نشان دادن آنها باید بکنید این است که آنها را از نهانگاه درآورید، پذیرا شوید و در آغوش بگیرید. اگر بتوانید ببینید که در شرایطی از زندگی ویژگی خاصی را از خود نشان داده اید و یا اینکه ممکن است در شرایط آن را نشان دهید، آنگاه مالک آن ویژگی شده اید. باید بتوانید مشتاقانه بگویید من آن هستم. گام بعدی آن است که محبت آن ویژگی را دریابید. برخلاف سایه تاریخ در این حالت معمولاً محبت واضح است. اما بسیاری از ما باید با ترس و مقاومتی که در خود داریم روبرو شویم. بسیاری از ما مکانیسم‌های دفاعی پیچیده ایجاد کردیم تا این اعتقاد را در خود تقویت کنیم که به اندازه دیگران با استعداد یا خلاق نیستیم. متعهد بودن به پذیرش جنبه‌های مثبت به همون اندازه تعهد به پذیرفتن جنبه‌های منفی مهم است. شاید پذیرفتن برخی ویژگی‌ها که با واقعیت‌های بیرونی در تضاد هستند دشوار باشد. اگر بیکار و مغروض باشید، پذیرفتن واژه ثروتمند کار چندان ساده‌ای نیست. در چنین مواردی مهم است که بتوانید شرایطی را تجسم کنید که در آن ثروتمند بودن شما ممکن باشد. برای نمونه کار و شغل جدیدی را در نظر بگیرید. اگر نتوانید واژه‌ای را پذیرا شوید، احتمالاً نمی‌توانید آن وضعیت را در واقعیت خود تجربه کنید. اگر واژه‌ای لاغر برای شما قابل قبول نباشد و در آینه به خود نگاه کنید و با فرد چاقی روبرو شوید، وضعیت پیچیده می‌شود. زیرا تا هنگامی که لاغر بودن را در خود پذیرا نشوید، نمی‌توانید آن را متجلی کنید. اگر مجرد هستید و به ازدواج تمایل دارید، باید جنبه تأهل خود را پذیرا شوید، در آغوش بگیرید. هر یک از ما در برابر جنبه‌های گوناگون مقاومت می‌ورزیم و اغلب شواهد بسیاری نیز وجود دارد که بیش از پیش متقاعدمان می‌کند که فلان جنبه متعلق به ما نیست. اما اگر متعهدانه جستجو کنید، می‌توانیم آن جنبه را در خود بیابیم. مارلن خانومی 41 ساله بود که در دوره من شرکت کرد. او از زیبایی جسمانی برخوردار بود اما خسته و غمگین به نظر می رسید. فهرست ویژگی های مثبت را با افراد شرکت کننده مرور کردیم و از همه خواستم که واژه هایی را که نمی توانند پذیرا شوند بنویسند. مارلن حدود 20 واژه نوشت. به همان ترتیب ویژگی های منفی تمرین را آغاز کردیم. مارلن روی صندلی نشست و دو نفر در برابر او نشستند. او به این ترتیب آغاز کرد که من موفق هستم و آن دو نفر آن واژه را بازگرداندند و گفتند تو موفق هستی و ایر آخر. در طول این تمرین دیدم که مارلن چندین ویژگی را پذیرا شد. آنگاه به فهرست او نگاه کردم و از وی خواستم که واژه های جذاب و دوست داشتنی را پذیرا گردد. مالون مشکی کرد و سرش را تکان داد. او گفت که امکان ندارد بتواند این ویژگی ها را در خود بپذیرد. می دانستم که مالیان به سختی در تلاش است تا رابطه خود را با همسرش بهبود بخشد. چند ماه پیش از آن متوجه شده بودم که همسرش با زن دیگری رابطه دارد و این احساس به او دست داده بود که اصلا دوست داشتنی نیست. هنگامی که سرانجام به تمرین با واژه جذاب پرداخت، ابتدا به سختی توانست آن را بر زبان آورد. سپس با کمی فشار توانست بگوید من جذاب هستم. اما این عبارت را به هیچ احساسی بیان کرد. در حدود 10 دقیقه او فقط عبارت را تکرار میکرد، اما مطمئن بود که جذاب بودن بخشی از وجودش نیست، زیرا معتقد بود که اگر جذاب بود همسرش به او خیانت نمیکرد. مالی این تمرین را با 2 خانم انجام میداد. تصمیم گرفتم از مرد خوش‌قیافه‌ای بخواهم که جای آن 2 خانم را بگیرد. هنگامی که به مالی گفتم تام یار او در این تمرین خواهد بود، بسیار مضطرب شد. هنگام که تام جلوی مالن نشست و به او گفت شما جذاب هستید، مالن همونجا نشست و خیره به او نگریست. کنار مالن زانو زدم و او را تشویق کردم که عبارت را برای تام تکرار کند. پس از مدتی در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود گفت من جذاب هستم. تام به چشمان مالن خیره شد و گفت بله شما جذاب هستید و مالن بار دیگر گفت من جذاب هستم. آنها 20 بار این عبارت را تکرار کردند تا آنکه مالی توانست بدون گریستن و یا فشار آوردن به خود بگوید من جذاب هستم. سپس از تام خواستم تا به مالی کمک کند که واژه دوست داشتنی را پذیرا شود. تام بار دیگر با قاطعیت گفت مالی شما دوست داشتنی هستید. مالی بی اختیار شروع به گریستن کرد. سالها بود که از هیچ کس حتی خودش نشنیده بود که دوست داشتنی. به تمرین با مالین ادامه دادیم تا آماده شد بگوید من دوست داشتنی هستم. در ابتدا بسیار آرام این عبارت را ادا کرد. تام دوباره با لحنی محبت‌آمیز گفت شما دوست داشتنی هستید. مالین هم همون ویژگی ها را تکرار کرد. من دوست داشتنی هستم. اما هنوز از رابطه خود با همسرش دچار اندوه عمیقی بود. تقریبا نیم ساعت طول کشید تا مالن بتواند با واژه دوست داشتنی ارتباط برقرار کند. اما پس از آنکه به اندازه کافی آن عبارت را با صدای بلند ادا کرد، توانست دورانی را به یاد آورد که خود را دوست داشتنی می‌دانست. در چهرهش دیدم که او آن بخش وجود خود را به یاد آورده است. جرقه‌ای زده شد و مالن با آن بخش مقدس وجودش ارتباط پیدا کرد. سرانجام پس از بازیافتن آن جنبه در وجودش از او خواستم که بلند شود و فریاد بکشد من دوست داشتنی هستم. مالی که چشمانش از شادی می درخشید این کار را کرد و همه برای او دست زدند. همگی ما در تجربه شگفت انگیز سهیم بودیم. درست مانند این بود که انسان جدیدی را به دنیا آوردیم. در این روند احساس درد ناشی از پذیرفتن برخی صفاتی که ترد کرده این ضروری است. البته تمامی جنبه های ترد شده چنین احساسات شدیدی را بیدار نمی کنند. اما اگر با چنین حالتی روبرو شدید با آن بمانید تا بتوانید از سلطش نجات یابید. عمل تکرار یک واژه به دفعات واکنش های گوناگونی را موجب می شود. شاید دچار خشم، ناامیدی، ترس، خجالت، گناه، شادی، هیجان یا هر نوع احساس دیگری بشوید. هیچ کدام از این احساسات درست یا غلط نیست، اما مهم است که با آن احساس بمانید. هر احساسی باشد، از آن فرار نکنید، زیرا با متحد بودن به روند بازپسگیری جنبه‌های مطرودتان به هستی اعلام می‌کنید که آماده اید تا یک بارچه شوید. پذیرفتن ویژگی‌های مثبتی که پیشتر ترک کرده ای ترسناک است، زیرا بدین ترتیب مجبور می‌شوید تا تمامی بهانه‌ها و داستان‌هایتان را کنار بگذارید و تمامی دلایلی را که موجب شدند تا به خواسته‌های خود در زندگی نرسید رها کنید. در یکی از دوره‌هایم خانمی به نام پتی شرکت کرد که نمی‌توانست واژه موفق را بپذیرد. او جوانی زندگی خود را به مراقبت از همسر و فرزندانش گذرانده بود. در کودکی به او گفته بودند که باید این رویا را رها کند که می‌تواند نوازنده حرفه‌ای ویولن سل شود. که می تواند نوازنده حرفه‌ای ویولن شود و به او آموزش داده بودند که یک زن خوب ازدواج می کند و بچه دار می شود. بعدها هم یکی دو بار به همسرش اشاره کرده بود که مایل است به یادگیری ویولن ادامه دهد، اما همسرش به او گفته بود که این خرج بیهوده است. هنگامی که پتی در دوره شرکت کرد حدود 60 سال داشت و فرزندانش بزرگ و مستقل شده بودند. او در تمرینی که نام افراد مورد ستایش خود را نوشت، زنان هنرمند و موفق را انتخاب کرد. اما هنگامی که در تمرین بازتاب نوبت پتی رسید نمیتوانست بگوید من موفق هستم. او حالتی بین خنده و گریه داشت. پتی معتقد بود که لازمه موفقیت داشتن شغل است. هنگامی که از او پرسیدم آیا مادر موفقی بوده است، گفت بله، همه فرزندانش موقعیت خوبی دارند. سپس پرسیدم آیا ازدواج موفقی داشته است؟ پتی با تبسم گفت بله، بیش از 30 سال از ازدواجش میگذرد. از او پرسیدم آیا هیچوقت در آشپزی موفق بوده است؟ او خندید و گفت بله، آشپز خیلی خوبی است. به تدریج پدی متوجه شد که در زندگی موفق بوده است و هرچند 20 دقیقه طول کشید تا او بتواند واژه موفق را ادا کند، اما سرانجام آن را پذیرفت. پدی با سربلندی دوره را به پایان رساند. 10 ماه بعد نامه از او دریافت کردم. پدی نواختن ویولون را از سر گرفته بود و گهگاه در تالار کوچکی نزدیک به منزلش ویولون می‌زد. او نوشته بود که پس از پذیرا شدن موفقیت در وجودش، اکنون با اعتماد به نفس در پی برآورده شدن آرزوهایش است. ما آموخته ایم که بزرگی خود را نپذیریم. بیشتر ما باور داریم که برخی ویژگی‌های مثبت را دارا هستیم، اما نه همه آنها را. اما ما همه چیز هستیم. تمامی آنچه که ما را به خنده وامی دارد و تمامی آنچه که ما را ناراحت می کند. ما شامل تمامی ویژگی های زشت و زیبا هستیم که در هم آمیخته و یکی شدند. اکنون زمان آن رسیده است که تمامی خصوصیات خود را آشکار کنید. هنگامی که بتوانید همه واژه های فهرست را پذیرا شوید، حقیقتاً در حضور خدا خواهید بود. هاری مرد 75 ساله بود که حدود 10 سال در برنامه رهایی از وابستگی شرکت داشت. او با همسرش در دوره من حاضر شدند تا شاید بتوانند رابطه ناآرامشان را بهبود بخشند. هنگامی که هاری را دیدم به من گفت که از نظر احساسی بسیار بیمار است. او در برنامه 12 گام شرکت کرده بود و در نتیجه از ابراز وضعیت ناسالم احساسی خود خجالت نمی کشید. ما به پذیرش شدن ویژگی های مثبت پرداختیم. اما هنگامی که به فهرست هاری نگاه کردم، دیدم دو واژه از قلم افتاده است: سالم و یکپارچه. هاری معتقد بود که نمی تواند از نظر احساسی سالم باشد. تمرینی به او دادم. در بقیه روز هرگاه میخواست بگوید بیمار است، باید میگفت سالم و یک پارچه است. میدیدم که برای هاری پذیرش این ویژگی ها دشوار است. در نیمه روز هنگامی که بازگرداندن ویژگی های مثبت را آغاز کردیم، هاری با حالتی کاملا تسلیم گفت من سالم هستم. او توانست واژه سالم را بپذیرد و پس از آن به عبارت من یک پارچه هستم پرداخت. همه ما تحت تأثیر شجاعت و عزم راسخ هاری قرار گرفته بودیم. او در نیمه تمرین به ما گفت که سرانجام توانسته است یک پارچگی خود را حس کند. و تا آنجا که بیاد می‌آورد، این نخستین باری است که او وجود سالم و یک پارچه خود را پذیرا شده است. هنگامی که دست جمعی تمرین بخشایش را انجام دادیم، هاری باز هم به دستاوردهای بیشتری رسید. پس از آنکه او تمامی ویژگی های مثبت و منفیش را پذیرا شد، توانست خود را از ویژگی های منفی که به همسرش شارلوت فرافکنی کرده بود خلاص کند. در پی این دستاوردها هاری توانست همسرش را که پیشتر به صورت زنی بیمار و وابسته میدید، زنی زیبا و دوست داشتنی ببیند که به شدت به او علاقه‌مند بود. آنگاه هاری و شارلوت توانستند تمرین را با هم انجام دهند و در نتیجه به گونه چشمگیر بهبود یافتند. آنها بسیاری از احساساتی را که در خود نگه داشته بودند ابراز کردند و با در آغوش کشیدن نور وجود خود توانستند نور وجود همدیگر را پذیرا شوند. اندکی پس از پایان آن دوره هاری دچار سکته مغزی شد و درگذشت. شارلوت به من تلفن کرد تا برای کاری که با همسرش انجام داده بودم تشکر کند. او گفت که هاری در نتیجه پذیرفتن تمامی وجودش عمیقا التیام یافته بود. او برای نخستین بار پس از سالها اجازه داده بود تا پیوند ازدواجشان عضوار و پرهیجان شود. شارلوت گفت هاری می دانست که به زودی می میرد و از یادداشت هایی که در طی دوره کرده معلوم است که با آرامش و در حالی که تمامی وجودش را پذیرفته بود و دوست می داشت درگذشته است. او الوهیت را نه تنها در خود بلکه در همسرش نیز مشاهده کرد. شارلوت از این کارهای فرصت را به دست آورده بودند تا پیش از درگذشت هاری زیبایی همدیگر را حس کنند. از شادی اشک می ریخت. با باز پس گرفتن فرافکنی های مثبت آرامش درونی را تجربه می کنیم. آرامش عمیقی که به ما می فهماند درست همان گونه که هستیم کاملیم. این آرامش هنگامی پدید می آید که از تظاهر کردن به اینکه کس دیگری جز خود واقعی من هستیم دست بکشیم. بسیاری از ما حتی متوجه نمی شویم که خود را از آنچه واقعا هستیم فروتر نشان می دهیم. ما به گونه خود را متقاعد کردیم که کاستی داریم، اجازه دهید جهان درون خود را آشکار کند تا راه آزادی را برای شما نمایان سازد. هنگامی که توان کامل خود را نمی شناسید، به هستی اجازه نمی دهید که هدایای الهیتان را به شما ارائه کند. روح شما مشتاق است تا توان کامل خود را درک کند و فقط شما می توانید بگذارید چنین شود. شما می توانید انتخاب کنید که قلبتان را گشوده تمامی وجودتان را در آغوش بگیرید و یا می توانید انتخاب نمایید که با موجود موهومی که تاکنون به عنوان خودتان می شناختید زندگی کنید. بخشایش مهمترین گام در راه عشق برزیدن به خود است. ما باید خودمان را با چشمان معصوم یک کودک بنگریم و خلافها، شکها و دلیهای خود را با عشق و مهربانی پذیرا شویم. باید پیش‌داوری‌های سختگیرانه را کنار بگذاریم و با اشتباهاتی که مرتکب شده این کنار بیاییم. ما باید بدانیم که ارزش بخشیده شدن را داریم. بخشایش محبتی الهی است که به ما می آموزد اشتباه کردن بخشی از انسان بودن است. بخشایش از قلب برمی خیزد نه از منیت. بخشایش یک انتخاب است. هر لحظه می توانید پیش‌داوری ها و آزردگی های ما را کنار گذاشته برگزینیم که خود و دیگران را ببخشیم. هنگامی که تمامی فرافکنی های ما را پس گیریم و موهبت های ما را بیابیم می توانیم نسبت به خود مهر و عطوفت داشته باشیم. آنگاه برای ما طبیعی است که نسبت به افرادی که دوست نداریم نیز مهر و عطوفت بورزیم. ریشه می نویسد شاید همه قول های زندگی ما فقط شاهزاده هایی باشند که منتظرند تا ما را یک بار دیگر زیبا و شجاع ببینند. شاید تمامی بدها در عمیق‌ترین سر موجوداتی هستند که به عشق نیاز دارند. عشقی که همراه با پذیرش کامل خودتان نباشد، ناقص است. بیشتر ما چنان تربیت شده ایم که عشق مورد نیاز ما را در بیرون جستجو می‌کنیم. اما هنگامی که نیاز به عشق در دنیای بیرون را کنار می‌گذاریم، می‌بینیم راه حقیقی آرامش آن است که به درونمان برویم و آنچه را که تلاش می‌کنیم از دیگران بگیریم در خود بیابیم و به خود بدهیم. ما همگی شایسته رسیدن به این آرامش حقیقی هستیم. باید به هستی درون یعنی پدر و مادر الهی خود اجازه دهیم که ما را دوست بدارند و پرورش دهند. زمانی که دوستم امی در جریان طلاق از همسرش تا تلاش میکرد تا آزردگی خود را اتیان بخشد، ظاهراً نمیتوانست خشمش را رها کند و هر روز رویداد ناراحت کننده جدیدی برای او رخ میداد. او به سختی تلاش میکرد تا در روند تمرینات خود را دوست بدارد، اما اغلب این کار به نظرش غیر ممکن میرسید. امی در تلاش برای زدودن احساسات منفی خود فهرست تمامی حالاتی را که در عید دوست داشت یا از آنها متنفر بود نوشت. البته این فهرست بسیار طولانی بود، اما او به تدریج توانست فرافکنی‌های مثبت و بیشتر فرافکنی‌های منفی خود را پس بگیرد. با این وجود بارها و بارها واژه‌ای به فکر امی می‌رسید که نمی‌توانست آن را بپذیرد و آن واژه دلمرده بود. هنگامی که او عصبانی بود، اد را شخصی بی احساس و دلمرده می دید. امی تلاش کرد تا خود را به صورت شخصی دلمرده بپذیرد، اما نمی توانست هیچ تشابهی بین خود و چنین شخصی بیابد. تمامی شواهد دنیا حاکی از آن بود که او فردی بسیار باریشاد و سرزنده است. امی می توانست به راحتی بخندد، بی گرید و فریاد بکشد. او تمامی گستره احساسات را تجربه می نمود، اما به هر حال واژه که ناراحتش می کرد دلمرده بود. همی به جستجو ادامه داد تا جنبه دلمرده و بی احساس وجودش را بیابد. ماها گذشت. طلاق امی قطعی شد و او راضی بود. اما هرگاه ناراحت می شد، باز هم واژه دلمرده به ذهنش راه می آمد. تا آنکه با چارلز دوست شد که از خودش بسیار جوانتر بود. روزی امی با پسرش بابی و چارلز به گردش رفت. هنگام که چارلز سوار اتومبیل شد، نوار همیشگی سسامی استریت را درآورد و نوار آرون نویل را گذاشت. چارلز خودش هم شروع به خواندن کرد و با بابی که چهرهش از شادمانی می درخشید به شوخی و تفریح پرداخت. ناگهان اشک از چشمان امی سرازیر شد. در آن موقعیت او نمی توانست جلوی گریه‌اش را بگیرد. لحظه بسیار زیبایی بود و امی نمی فهمید چرا ناراحت شده است تا اینکه متوجه شد احساس دلمردگی می کند. چارلز جوان، پر انرژی و سرشار از شور و شوق نسبت به زندگی بود و در برابر او امی دریافت که بخشی از وجودش دلمرده است. بخشی از وجود امی از شادی و تفریح دست کشیده بود. خبر خوش آنکه پس از آنکه امی این بخش دلمرده وجود خود را پذیرفت، دیگر با اد اتصالی نکرد. او توانست با دوست داشتن و مهر ورزیدن به این جمعی ترد شده وجودش اد و خود هر دو را ببخشد. خشمی که نسبت به اد داشت امی را راهنمایی کرد تا این جمعی پنهان خود را چشم نماید. وگرنه اون نمی توانست این بخش از وجودش را که نیاز به بیدار شدن داشت بیابد. امی با پذیرفتن دلمردگی خود توانست سرزندگیش را پس گیرد. خشم انباشته شده در وجود سرا جستجو کنید. اگر از یافتن احساس خشم در خود هراس دارید، بیاد آورید که همراه با خشم توان شما نیز ضعف شده است. خشم فقط هنگامی احساسی منفی به شما می آید که سرکوب شده باشد و یا به گونه نادرست با آن برخورد شود. هنگامی که نسبت به خود مهر و عطوفت داشته باشید، به آسانی می توانید اجازه دهید تمامی جنبه های وجود شما هم از عشق یا خشم کنار هم در وجودتان جا بگیرند. هرگاه خود یا دیگران را پیش داوری می کنم، متوجه می شوم که به تعابیری منفی از ویژگی یا رویدادی چنگ انداختم. در چنین مواردی مهم است که اجازه دهم احساساتم به شیوه درستی ابراز شوند. زنی به نام کالا در یک از دوره‌هایم شرکت کرد که لبخندی عمیق بر چهره داشت و وجودش می درخشید. کالا در طول دوره آخر هفته تلاش خوبی داشت، اما هنگامی که نوبت کار بر احساس خشم رسید، گویا وجودش منجمد شد و گفت که هیچ گونه احساس خشمی ندارد. ما با هم تمرینی را انجام می دادیم که شامل کوختن بالش ها با راکت پلاستیکی بود. تمرین های از این قبیل معمولا انرژی فشرده شده فراوانی را آزاد می کند. کالا زنی درشت‌هیکل بود و حدود 20 کیلو اضافه وزن داشت و ظاهراً باید می توانست آن بالش های کوچک له و لورده کند. اما او به سختی می توانست راکت را حتی تا بالای سرش ببرد. پس از پایان جلسه با کارلا به پیاده روی رفتم و با لحنی نیمه جدی درباره قدرت خشم به صحبت پرداختم و این نظر را مطرح کردم که کلید گشودن قلبمان معمولا در خشم نهفته است و هنگامی که خشم آزاد شود انرژی حیاتی اصلی اجازه می‌یابد تا در ما جاری شود. اما کارلا نمی‌توانست بپذیرد که خشم در درونش انباشته شده است. از او پرسیدم چرا کم کردن چربی اضافی بدن این همه برایش دشوار است. حالا گفت این مسئله موقتی است. به او پیشنهاد کردم حتی اگر احساس خشم نمی کند به هر حال 30 روز به تمرین رهاسازی خشم بپردازد. و تاکید کردم که اگر فقط روزی 5 تا 10 دقیقه بالش ها را بکوبد احساسات شگفت آوری که در درونش دفن شده اند رها خواهد شد. حالا پرسید هنگام کوبیدن بالش ها به چه فکر کند؟ به او گفتم که اگر او واقعا نمیداند، هیچ نمیتواند هیچ موردی را پیدا کند که سبب خشمش شود، میتواند تجسم کند که چربی های اضافی بدنش را میکوبد. ماها گذشت تا آنکه با کارلا صحبت کردم. هنگامی که پس از مدت‌ها به من تلفن کرد، هنوز با لاغر شدن، پول درآوردن و برقراری روابط نزدیک و مطلوب مشکل داشت. نخستین پرسش من درباره تمرین رهاسازی خشم بود. او گفت که این تمرین را انجام نمی‌دهد و یادآوری کرد، زیرا از خودم یا هیچ کس دیگر خشمگین نیستم. به او گفتم اگر تمامی آنچه را که می‌خواهیم نداریم به آن دلیل است که احساس می‌کنیم بی‌ارزش هستیم و آنچه را می‌خواهیم از خود دریغ می‌داریم. هنگامی احساس بی‌ارزشی می‌کنیم که می‌پنداریم بد هستیم و هنگامی که احساس می‌کنیم عمیقاً بد هستیم معمولاً احساس خشم می‌کنیم. اما کارلا هنوز پافشاری میکرد که به هیچ وجه از خودش یا دیگران ناراحت نیست. یک سال گذشت تا آنکه کارلا دوباره تلفن کرد و اولین حرفی که زد این بود. حدس بزن چی شده؟ من خشبی شدم. از شادی فریاد کشیدم. کارلا ویژگی های پنهان خود را پیدا کرده بود. او گفت که تمامی سال احساس خفقان میکرد و هیچ کدام از امور زندگیش به خوبی پیش نمیرفت تا آنکه سرانجام به علت تنگ دستی اتاقش را به شخص اجاره میدهد. اما پس از حدود 1 هفته نسبت به آن زن خشمگین میشود. می تلاش میکند تا این احساسات را مخفی نماید، اما هر بار مستجرش به خانه میامد ناراحت میشد و سرانجام به این نتیجه رسید که مرتکب اشتباه بزرگی شده است. کارلا به مستجرش میگوید که آنجا را تخلیه کند، اما آن زن که جای دیگری را نداشت میگوید به محض آنکه اتاق دیگری را برای زندگی پیدا کنم از اینجا میروم. کارلا کنترل خود را از دست می دهد و از او می خواهد تا فوراً خانه‌اش را ترک کند و حتی آن زن را تهدید می کند که اگر تا 3 روز آنجا را ترک نکند همه اسباب و اساسیه‌اش را بیرون می ریزد. کارلا متوجه می شود که برای خلاصی از مستجرش به شیوه های بدی دست داده است. سرانجام نیمه تاریک کارلا که عمیقاً پنهان شده بود چهره خود را نشان داد و او دیگر نمی‌توانست این جنبه سایه‌گون خود را انکار کند. کارلا توانست خشم خود را ببیند، مالک شود و در آغوش بگیرد. او گفت ابتدا چنان متحیر شده بود که نمی‌دانست چه می‌کند. بنابراین روشی را که در دوره فرا گرفته بود به کار برد و به درون خود رفت تا محبت ماری متخاصم را دریابد. در پاسخ به پرسش چه هدیه‌ای برای من داری، ماری متخاصم گفت که هدیه او انرژی حیات است. و چنانچه کارلا به او مهر بورزد و احترام بگذارد، تمامی نیروی لازم را برای برآورده ساختن رویاهایش در اختیارش خواهد گذاشت. کارلا توانست راکتی را که بیش از 1 سال گوشه خانه بی مصرف افتاده بود بردارد و آنقدر بالش ها را بکوبد تا پاره پاره شوند. او گفت که با بیرون ریختن آن همه خشم و غضب حال خوبی پیدا کرده است. پس از چند ماه کار روحی کالا خیلی بهتر شد. او جنبه از وجودش را پذیرفته و خود را برای داشتن احساسات غضب‌آلود بخشیده بود. کالا اکنون 3 برابر گذشته کار میکرد و بیرون و پیروزی از برنامه شامل رژیم غذایی و ورزش برای کاهش وزن را آغاز کرده بود. معمولا مدتی طول می کشد تا بتوانیم برخی از جنبه های خود را ببینیم. حتی هنگامی که دانش و ابزار لازم را برای پذیرفتن تمامیت وجودمان داریم، باز هم در مواردی آماده نیستیم جنبه های دردناک خود را ببینیم. اگر به دنبال بهبود روابطتان هستید، باید بدانید که انتظار یاری از طرف دیگر ارتباط بیهوده است. بهبود باید از شما نشأت گیرد. شما می توانید با برقراری ارتباط با همه ویژگی هایی که در وجودتان هست، حرکت را آغاز کنید. احساس درماندگی ناشی از آن است که بین خود و خدا فاصله حس می کنید. به یاد آوردن این نکته که ما همگی یکی هستیم، در حقیقت به منزله بیدار کردن خداوند درونمان است. الوهیت، مهر و شور و شوق ما در هم آمیختند. از این رو با بیدار کردن محبت و شوق، الوهیت ما را بیدار کنیم. ما آموختیم که شور و شوق باید برای چیزهای بیرونی، یعنی سایر مردم، سایر مکانها و سایر چیزها ابراز شود. اما اکنون زمان آن رسیده است که مهر و شوق خود را نسبت به خودمان آزاد کنیم. مهر ورزیدن نسبت به همه وجودمان کار پیچیده است. هرچند این روند بسیار ساده و طبیعی باشد، اما برای بیشتر ما این دشوارترین کاری است که انجام می‌دهیم. اگر مدتی طولانی است که روی خودتان کار می‌کنید و هنوز نتوانستید به طور کامل تمامی آن کسی را که هستید بپذیرید و دوست بدارید، ناامید نشوید. این بزرگترین وظیفه ماست و برای انجام همین رسالت به این جهان آمده‌ایم. در اینجا مایل هستم پیشنهاد کنم که اگر درباره مهر ورزیدن به خود جدی هستید، مراسمی ابدا کنید. هنگامی که به مردم میگویم به خانه رفته به خود مهر ورزند، اغلب مات و مفقود مرا نگاه میکنند و میپرسند چگونه این کار را بکنم. شیوه دوست داشتن برای هر کسی متفاوت است، اما مهمترین نکته آن است که تصمیم بگیرید به خود توجه کنید و مهر ورزید. پس از آن می توانید جزئیات این کار را مشخص کنید. عکسی از دوران کودکی خود بردارید و آن را جایی قرار دهید که روز یکی 2 بار به چشمتان بخورد. اگر هر روز به اداره می روید، عکسی هم در اتاق کارتان بگذارید. این کودک جنبه ای از وجود شماست که چنانچه مورد مهر و توجه قرار گیرد، تمامی شادی و نشاطی را که همواره خواستید برایتان به ارمغان می آورد. هرچند ممکن است ظاهر شما کمی با آن عکس تفاوت یافته باشد، اما هنوز هم وجود زیبایی هستید. هنگام مشاهده کودکان قلبمان باز می شود و تمامی عشق و بیگناهی خود را به آنها فرا می افکنیم. پس از تولد پسرم برایم حیرت آور بود که هر کجا می رفتم اشخاص بیگانه پیش می آمدند و از زیبایی، سلامت و بامزه بودن او تعریف می کردند و می گفتند که چه وجود نازنینی. هیچ کدام از این افراد پیش از آن من یا فرزندم را ندیده بودند، اما همگی اطمینان داشتند که او تمامی خوبی ها را دارد. در واقع آنها بخشی از ویژگی‌های خود را به کودکم نسبت می‌دادند و سپس آن را با من سهیم شدند. حتی اگر فرزندم همچون اژدها وحشتناک بود، باز هم کسی اهمیتی نمی‌داد. ببینید به کودکان چه ها نسبت می‌دهید؟ آیا درباره زیبایی، بی‌گناهی، بی‌نقص بودن و شیرینی آنها می‌اندیشید؟ آیا فکر میکنید که آنها لوس، غیر قابل کنترل، خودخواه و ناخوشایند هستند؟ آیا تصور میکنید این کودکان پدر و مادر عوضی دارند؟ پدر و مادر بعدی دارند و که نمیدانند؟ آیا تصور میکنید این کودکان پدر و مادر بعدی دارند که نمیدانند چگونه از آنها مراقبت کنند؟ هر نظری داشته باشید بدانید کانها حالاتی از وجود شما هستند که پرافکنی کرده اید. مگر آنکه زمانی را با کودک سپری کرده باشید و بتوانید بی‌طرفانه او را ارزیابی کنید. احتمالاً جنبه‌هایی از خود را در او می‌بینید. قرار دادن عکس از دوران کودکی در برابر دید معمولاً موجب می‌شود افراد درباره بی‌گناهی وجود خود فکر کنند. اغلب ما به کودکان بیش از خودمان و سایر بزرگسالان محبت داریم. اگر کودکی در نزدیکی کامپیوتر شما لیوان آبی را بریزد، آیا با انزجار به او نگاه میکنید یا به بیگناهی کودکانه او میاندیشید و آب را پاک میکنید؟ اما ما کودکان را کمتر پیش‌داوری میکنیم. خود را به صورت کودک بیگناه مجسم کنید که فقط نیازمند عشق، توجه و تأیید شماست. اجازه دهید این کودک آن عشق را دریافت کند. خود را مجسم کنید که هر روز به این کودک مهر می‌ورزید. چشمانتان را ببندید و بگذارید تصویری از دوران کودکیتان در ذهن شما مجسم شود. اکنون از خود بپرسید امروز برای این کودک چه می‌توانم بکنم؟ چگونه او میتواند مورد مهر و محبت و توجه من قرار گیرد؟ به صدای درون خود گوش دهید و بشنوید که وجود درون شما چه میخواهد و به چه نیاز دارد. شاید او نیاز داشته باشد که شما بگویید من تو را دوست دارم و میپذیرم، یا من قدر تو را میدانم، یا شاید او بخواهد یک شب از برنامه شلوغ خود دست بکشید و به سینما بروید و یا یک بعد از ظهر استراحت کنید. به نظر می رسد بیشتر مردم به استراحت و قدرشناسی نیاز دارند. ما آنقدر مشغول بودن هستیم که فراموش کردیم چگونه مراقب خود باشیم. برای همه ما صبح‌ها هنگام مقدسی برای برقراری ارتباط با اولویت وجودمان است. آن هنگام که آرامش و سکون شب راه را برای روزی نو باز می‌کند، افکار و احساساتتان برنامه آن روز شما را شکل می‌دهد. پیش از آغاز تهاجم روزانه، اختصاص دادن چند دقیقه در صبح به خود زمینه را برای روزی عالی آماده می‌کند. پیش از تمام کردن بدن خود را با روغن ماساژ دهید و خدا را برای تمامی اجزای آن شکرگزار باشید. از سر شروع کنید و همچنان که روغن را به پوستتان می‌مالید از خدا برای چهره، حواس، صدا، گوش و فکرتان تشکر کنید. سپس به همین ترتیب گردن و شانه‌های زیبا، بازوان، دستان، شکمتان را ماساژ دهید. از بدن خود تشکر کنید که برای شما وجود دارد. روحتان را سکنا می دهد و اوستار و پابرجاست. حرکت را به سوی پاها ادامه دهید و دقت کنید تا بر یکایی که افزایی که ماساژ می دهید متمرکز باشید. به پاها که می رسید بیاد آورید که شما را به آن سو این سو می برند و از آنها تشکر کنید و سپاسگزارشان باشید. سپس با چشمان بسته همه بدن خود را در نظر آورید و ببینید آیا در عضوی احساس فشار یا ناراحتی می‌کنید. توجه عاشقانه خود را به آن نقاط معطوف کنید. از آنها تشکر نمایید که ناراحتیتان را به شما اطلاع دادند و بگذارید احساس فشار بدنتان را ترک کند. اگر برای ماساژ با روغن فرصت ندارید، می توانید به هنگام شستشوی بدن همین کار را بکنید. یکایک اجزای بدن خود را عاشقانه بشویید و از اینکه آن عضو کارش را انجام می دهد و پشتیبان سایر اجزای جسمتان است تشکر کنید. این کار بیش از 5 دقیقه وقت لازم ندارد، اما اگر فرصت بیشتری دارید می توانید وقت بیشتری بگذارید. نکته دارای اهمیت آن است که به خودتان احترام بگذارید و این پیام را به خود برسانید که مهم هستید. به خلاقیت خود احترام بگذارید. هنگامی که حقیقتاً به خود احترام گذاشته وجودتان را محترم شمارید، می توانید همین رفتار را نسبت به سایرین داشته باشید و شرایط مثبت و افراد همفکر را به زندگیتان جذب کنید. می توانید هر شب وقتی را برای انجام دادن کارهای خاص برای خودتان اختصاص دهید. حمام کردن شیوه عالی برای آرام شدن و رهایی از فشارهای روزانه است. روشن کردن شمع، کم نور کردن چراغ‌ها و فرو رفتن در آب گرم روشی بسیار خوب برای مهربانی و توجه به خودتان است. می توانید مراقبه کنید یا فقط ساکت باشید یا به موسیقی روح‌نواز گوش دهید. اگر حمام کردن را دوست ندارید، می توانید هر شب پیش از خوابیدن فضای مهربانی را برای خود ایجاد کنید. با روشن کردن شمع، سوزاندن عود و یا رایحه درمانی حالتان را خوش کنید و روزتان را با خوشی به پایان برسانید. می توانید موسیقی پخش کنید یا در سکوت به مراقبه بپردازید. اما به هر حال بگذارید فضای مهربانی که ایجاد کرده اید تمامی وجودتان را در بر گیرد. هنگامی که تازه روند بهبودم را آغاز کرده بودم، از همه کارهایی که می توانستم برای خودم انجام دهم فهرستی تهیه کردم. مدتی طول کشید تا متوجه شدم رفتم به سالن ورزشی با روحم سازگار نیست. البته ورزش برای بدنم مفید بوده، یعنی در سلامت و شکل ظاهری من تاثیر داشت، برای منیت هم خوب بود، اما روحم را تغذیه نمی کرد. مهم است بدانید چه کارهایی برای اعتماد به نفس شما مفید است و چه کارهایی روحتان را تغذیه می کند. در آن دوران بسیار احساس تنهایی می کردم، اما به جای غرق شدن در غم و اندوه تصمیم گرفتم برنامه مهربانی به خود را عملی کنم. هرچند واقعا آشپز خیلی ماهر نبودم، اما هر شب برای خودم شام بسیار خوبی تهیه می کردم. به مغازه که می رفتم از خودم می پرسم امشب چه بخورم که برایم روح نواز باشد؟ در هنگام غذا خوردن عود می سوزاندم و به موسیقی گوش می دادم. پس از شام برای خودم آتشی روشن می کردم و سراسر خانه را با نور شمع مزین می کردم. این کارها حال مرا خوش می کرد. پس از یکی دو هفته بی‌صبرانه انتظار ساعتی را می‌کشیدم که به خانه برسم و با خودم خلوت کنم. به جای آنکه منتظر آن باشم تا کسی را بیابم که به من مهر بورزد، خودم به خودم مهر ورزیدم و این شیوه در بهبود حالم بسیار مفید بود. مراسم شبانگاهی تغییرات عمده‌ای را در زندگی من ایجاد کرد. هر روز صبح با رضایت و آرامش از خواب بیدار می شدم. احساس خوبی نسبت به خودم داشتم و هر روز نکات جدیدی درباره مهربانی و توجه به روحم یاد می گرفتم. آنچه را که دوست دارید دیگری برایتان انجام دهد، خودتان برای خود انجام دهید. اگر از گل خوشتان می آید، برای خودتان گل بخرید. به موسیقی ملایم گوش دهید، شمع روشن کنید، عطر مورد علاقه خود را بخرید و هر روز از آن استفاده کنید. خلاصه برای خودتان مهم شوید. اگر به طور معمول به ظاهرتان اهمیت نمی دهید، می توانید با پوشیدن لباسی زیبا هنگام صرف غذا، حتی اگر تنها هستید، به خود مهر و توجه نشان دهید. حتی اگر قصد ندارید از منزل بیرون بروید، لباسی را که دوست دارید بپوشید. همچون شاهزادگان با خود رفتار کنید، چرا که به راستی شاهزاده هستید. اگر طالب عشق بیشتری هستید، به خود بیشتر عشق بورزید. اگر خواهان پذیرفته شدن هستید، خود را بپذیرید. به شما قول می دهم چنانچه از اعماق وجودتان خود را دوست بدارید و محترم شمارید، همان سطح مهر و احترام و سطح فرا خواهید خواند. اگر گمان می کنید به رغم انجام این کارها هنوز هم دنیای بیرونی شما مطابق با تصوراتتان نیست، از شما می خواهم که بار دیگر به درون خود بروید، دروغی را که به خود گفته اید آشکار نمایید و آنچرا که آرزویش را دارید اما به خود اجازه نمی دهید داشته باشید بیابید. تمرین. یک، این تمرین به منظور شناسایی و رهاسازی انرژی مسموم احساسی طراحی شده است و طی آن توجه ما به بخشایش مجلوب خواهد بود. هدف ما آن است که هر احساس بازدارنده مانند خشم، نفرت، پشیمانی یا گناه که نمیگذارد خود و سایرین را ببخشیم رها کنیم. یادداشت کردن روش مفیدی برای بررسی احساساتمان است. نوشتن ما را یاری می کند که هرچه در فکر داریم بر کاغذ بیاوریم و مسمومیت موجود در بدن و افکارمان را آزادانه ابراز نماییم. به مستان که بدون پیش داوری به این مسمومیت اجازه وجود دهیم رها خواهیم شد. ابتدا هرچه پیش روی اطرافتان هست جمع کنید. در حال حاضر فقط به یک دفتر یادداشت و قلم نیاز دارید. شاید پخش موسیقی ملایم، روشن کردن شمع یا سوزاندن عود برایتان آرامش بخش باشد. اکنون چشمانتان را ببندید. از تنفس برای آرام کردن ذهن یاری بگیرید و خود را به این روند وانهید. 5 نفس عمیق و آرام بکشید. چشمانتان را ببندید و خود را در آسانسوری مجسم کنید. دکمه ای را فشار دهید که شما را 7 طبقه پایین ببرد. با باز شدن در خود را در باقی دلنگیز میبینید. در حینی که به گلها و سبزه‌های زیبا نگاه میکنید، چشمتان به صندلی قشنگ و راحتی میخورد. چه جای مطلوبی که میتوان با آرامش در آن نشست. آسوده آنجا بنشینید و نفس آرام و عمیق دیگری بکشید. اکنون پرسش‌های دیگری را از خود بپرسید و بگذارید که پاسخ‌ها بر شما آشکار شود. سپس چشمانتان را باز کرده آنها را یادداشت کنید. این روند را برای هر کدام از 4 پرسش تکرار نمایید و توجه کنید که هر بار چشمانتان را ببندید و چند نفس عمیق و آرام بکشید تا ذهنتان پاک شود و بتوانید پاسخ‌ها را از قلب خود بشنوید. الف، چه داستانی درباره خود ساختم که شرایط کنونی زندگیم را وصف می کند؟ یادداشت کنید. ب، چه رنجش ها، زخم های کهنه، خشم یا پشیمانی هایی را در قلبم حمل می کنم؟ یادداشت کنید. ج، چه کسی را مایل نیستم در زندگیم ببخشم؟ یادداشت کنید. دال، چه رویدادی باید پیش بیاید تا بتوانم خود و دیگران را ببخشم؟ یادداشت کنید. اکنون فهرستی از افرادی که باید ببخشید تهیه کنید و نامه کوتاهی به هر یک بنویسید. اگر فهرست شما بسیار طولانی است به آن تعداد که میتوانید نامه بنویسید و بقیه را برای فرصت دیگری بگذارید. که نیاز دارید به خود چه بگویید تا زندگیتان را تا به امروز بپذیرید. 2. نامه‌ای به خود بنویسید و خود را ببخشید. 3. نام 3 نفر را که از همه بیشتر تحسین می کنید بنویسید و در برابر هر کدام 3 ویژگی آنها را که بیش از همه الهام بخش شما هستند یادداشت کنید. سپس فهرستی از این 9 ویژگی تهیه نمایید و هر کدام را که نمی توانید در خود بپذیرید یادداشت کنید. این واژه ها را به آن فهرست 9 ویژگی مثبت اضافه نمایید. اکنون در برابر آینه بنشینید یا بایستید، هر واژه را بخوانید، به چشمان خود بنگرید و این جمله را تکرار کنید: من آن هستم. این عبارت را آنقدر تکرار نمایید تا دیگر مقاومتی در برابر آن احساس نکنید. هر روز زمانی را به این کار اختصاص دهید تا یکی دو واژه فهرست خود را پذیرا شوید. اگر در برابر واژه احساس درماندگی می کنید و نمی توانید یا نمی خواهید آن را بپذیرید، به سراغ واژه بعدی بروید و روز بعد به آن واژه بازگردید.